هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه بهارستان همراه باشید.
مجلس 11 در دوره حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان همکاران آماده شدن برای اجرای مراسم تحلیل. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان از محل مجلس شورای اسلامی در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
یکی از پدیده‌های تأثیرگذار بر کار مجلس شورای اسلامی فراکسیون است. در واقع ساختاری جایگاهی در کلیت مجلس شورای اسلامی ندارد. البته در مواقعی که نمایندگان ضروری بدانند در مسئله نیاز به رایزنی های جدی و نزدیک باشد، تشکیل فراکسیون و رایزنی در آن می تواند راهگشا و بر روند کلی مجلس تأثیر گذار باشد. این فراکسیون ها را می توان به سه گروه کلی ملی، صنفی و قومی تقسیم کرد. به هر حال آنچه در کار مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده، فراکسیون های ملی است که صرف نظر از گرایش سیاسی توانسته بسیاری از موانع تصمیم گیری به موقع و تاثیرگذار را در صحن علنی برطرف سازد و هماهنگی های خوبی در بیرون جلسه میان نمایندگان همفکر ایجاد کند. در این زمینه می توان به فراکسیون اصولگرایان و در کنار آن به فراکسیون جبهه دوم خرداد در مجلس ششم و دیگر فراکسیون های اصولگرایان و اصلاح طلبان اشاره کرد که عملا تاثیرگذاری خود را در بهبود عملکرد مجلس نشان دادند. اما درباره فراکسیون های صنفی و قومی انتقادات زیادی وجود دارد. مخالفان این نوع فراکسیون ها معتقدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ورود به این نهاد کلیدی تصمیم گیری کشور نماینده همه ملت ایران محسوب می شوند و نباید به تقسیم بندی های جامعه به اصناف و گروه های قومی دامن بزنند. آنان به اصل 84 قانون اساسی اشاره می کنند که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است. اما در ماه های اخیر و با تشکیل مجلس 11 آتش تشکیل فراکسیون در این مجلس بالا گرفته و به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس تا کنون حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه مجلس رسیده است و تعداد آنها همچنان رو به افزایش است. سلیمی گفته هیئت رئیسه تصمیم گرفته تا فعلا جلوی تشکیل فراکسیون های جدید گرفته شود تا ساز و کار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود.
از آن شنونده در این برنامه از بهارستان در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت نگاهی داریم به چگونگی فعالیت فراکسیون ها در مجلس شورای اسلامی و البته نگاه آسیب شناسانه و اینکه مجلس 11 برای بهبود فعالیت فراکسیون های تخصصی در حوزه‌های مختلف چه برنامه‌ای رو باید که در دستور کار خودش قرار بده. دعوت میکنم که با بهارستان این هفته با ما همراه باشید. 30,10,35 و 27,86,10,35 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه بهارستان با ما در میون بگذارید. همچنین اگر که موضوعی رو پیشنهاد دارید که در برنامه بهارستان در قالب گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت مورد بررسی قرار بگیره، از طریق این تلفن گویا و این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. عزیزان شنونده، جناب آقای سید لفته احمد نژاد نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای احمد نژاد سلام و خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. عزیزان شنونده، حجت الاسلام نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای نوروزی سلام و خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و روز بخیر دارم، عرض سلام دارم.
درود بر شما. آقای نوروزی، با توجه به سابقه ای که از سالی در ادوار قبلی مجلس هم دارید، فعالیت فراکسیون ها در مجلس چگونه ارزیابی میکنید و چقدر تونستن فراکسیون ها در دوره های قبل کمک کار نمایندگان و کمیسیون های تخصصی باشن و پیشبرد اهداف مجلس کمک کنن؟
فراکسیون ها در حقیقت بازوهای غیر موظف مجلس هستن که اینها از زمان خودشون، از مال خودشون، از آبروی خودشون مایه میگذارن و یک سری کارهای اساسی رو دنبال میکنن و در واقع اون کارهای اساسی زمینه ساز یک خدمات علمی، حقوقی و فنی خواهد بود در جهت اهداف مجلس. مثلا ما در دوره گذشته که فراکسیون ایثارگران بودیم، به تحقیق ما از کمیسیون اجتماعی که کمیسیون مربوطه است نسبت به امور ایثارگران، ما بیشتر طرح نوشتیم و تهیه کردیم برای ایثارگران تا کمیسیون اجتماعی. والا که از نظر فنی و تخصصی این کار مربوط به کمیسیون اجتماعی بود، ولی خب ما نشستیم، صحبت کردیم، مذاکره کردیم با عرض کنم مدیر کلهای یا معاونین وزارتخانه ها که در امور ایثارگران کار میکردن، با هم طرحهای مشترکی رو نوشتیم، تهیه کردیم و خیلی از اینها آمد مجلس رأی آورد. یا مثلا فرض بفرمایید ما کسر خدمت رو پیگیری کردیم، کسی که مثلا یک ماه جبهه بوده 12 روز به فرزندان او به اصطلاح معافیت اعطا شد. یا مثلا بحث 3/4 کسانی که در جبهه موظف خدمت کرده اند طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و دستور ایشون 3/4 حضورشون در جبهه داوطلبی محسوب شد که این یک امتیازی در قانون ایثارگران داشت. خب این رو دیوان عدالت رد کرد. ما با نشستی که با دیوان عدالت داشتیم و جلسات مستمر بین ما و ستاد کل و دیوان عدالت تا مرتبه عزیزان ما در دیوان تصویب کردن و مشکل 3-4 میلیون رزمنده اینجا حل شد. و یا بحث مقطع تحصیلی که دیوان اینجا اشکال کرده بود، ما دو مرتبه با پیگیری، با مذاکره، با استفساریه در مجلس این مسئله رو حل کردیم.
و اگه فرکسیون ایثارگران رو بخواییم بگذاریم کنار که قبول دارم فرماشه جناب اولیه که اثرگذار بوده، مسئله. همه یه فرکسیون های این روند رو داشتن.
حالا من نمیگم همه، ولی به هر حال ما نمیگیم همه، ولی میگیم که حدود 10 تا از این فراکسیون‌ها به طرز فعال کار کردن، مثلا حالا چه فراکسیون شهرداری‌ها و چه مثلا فراکسیون شهرداری‌ها و فراکسیون مثلا مبارزه با فساد اقتصادی، عرض کنم که یا فراکسیون امور بانوان، اینا خب خیلی، اینا هر کدومشون به اندازه خودشون موفق بودن و کار کردن. فراکسیون شاهد،
یعنی مجموعاً شما
فراکسیون قرآن اطرست،
فراکسیون ها فعالیت فراکسیون در مجلس دهم رو مثبت ارزیابی میکنی؟
بله، ببینید، یعنی اینا هیچ وظیفه ای نداره یک نماینده که فراکسیون تشکیل بده، هیچ جای قانون نیامده و اینا با عشق و علاقه خودشون میان این کارا رو انجام میدن و این در حقیقت یک خدمت رایگانیست نسبت به جمعیت هدفش، نسبت به اون سازمانی که این جمعیت هدف رهبری میکنه، نسبت به کمیسیونی که در حوزه طرح و لوایح مربوط به جامعه هدفش داره قانونی رو پیریزی میکنه و یا تفسیر و تقنین میکنه. به هر حال این کاری که یعنی جانفشانانه است و اگر فراکسیونی موفق شده باشه در دوره 4 ساله 2 بار جلسه گذاشته باشه و روی یک طرح ماده واده هم کار کرده باشه، ما می موفق، چون از هیچ خیلی بهتره. زمینه که خیلی از فراکسیون ها مثلا میبینی، مثل فراکسیون قرآن اطرت، مثل فراکسیون شاهد، مثل فراکسیون ایثارگران، مثل فراکسیون کارگران، خیلی موفق بودن.
آقای احمد نژاد، از اولین روز روزهای تشکیل مجلس 11 ما شاهد شکل گیری فراکسیون های مختلف تخصصی بودیم که البته در ادوار قبل هم مسبوق به سابقه هست. برای فراکسیون ها چه نقشی در فعالیت های مجلس میتونیم قائل باشیم و چگونه میتونن به پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی کمک کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. دوستان ببینید، اگر فراکسیون ها بسته به این باشن که بر اساس اتحاد و استنجام و همدلی باشه، میتونیم به نتایج خوبی دست پیدا بکنیم. ولی اگر نه، ما فقط بیام شعار بدیم که فراکسیون داشته باشیم، متحد بشیم، منسجم باشیم، ولی قلباً صداقت را نداشته باشیم، به نتیجه دست نخواهیم یافت.
آقای نوروزی، یه نکته رو اشاره کردید که مثلا در دوره قبل فراکسیون ایثارگران مثلا نسبت به کمیسیون اجتماعی که کمیسیون مربوط به فعالیت ایثارگران هست بیشتر فعالیت داشته و از جمله در ارائه طرح‌ها، چه نوع مراقبت‌هایی باید صورت بگیره و چه هماهنگی نیاز هست که احیانا تداخل فعالیت بین کمیسیون و فراکسیون اتفاق نیفته؟
اصلا اینا تداخل نیست، اینا در عرض هم نیستن، در طول همن. یعنی در واقع فراکسیون نگاه میکنه اگر کمیسیون مربوطه کار نکرده، این کار میکنه و در خیر او قرار میده. اگر دارن کار میکنن، فوریت ندارن، با اصرار ابرام فوریت میدن. اگر دارن کار میکنن، اینها از اون طرح و لایحه چون مسلطن میرن در کمیسیون دفاع میکنن، در مجلس دفاع میکنن، در مجلس رأی جمع میکنن، با شورای نگهبان مذاکره میکنن. در واقع این یک چیزیه که در طوله و هیچ تضادی نداره، هیچ تناقضی هم نداره.
شاید میتونیم اینو بگیم که برای جنابالی و فراکسیون هایی که درش حضور داشتید این اتفاق نیفتاده، چون مثلا قبل از جنابالی های نوباوه باشون صحبت میکردیم، بیشون در دورهی که در کمیسیون فرهنگی بودن گفتن ما بخش ورزش و جوانان رو در کمیسیون مشخصا وظیفه کمیسیون هست، اما خیلی وقتا فراکسیون ورزش و جوانان کاری میکرد که تو حوزه وظیفه کمیسیون بوده و کمیسیون اصلا مطلع نبوده و تداخل وظایف اتفاق میفتاده.
من قبول ندارم این سخن رو، چون بحث ورزش یه بحث تخصصی که یک وزارتخونه است. ورزش آموز پرورش، ورزش دانشجویان، ورزش دانش آموزان، ورزش بانوان، ورزش به هر حال کهنسالان، ورزش میان سالان، ورزش جوانان، تیم‌های ملی در رشته‌های گوناگون، ادارات شهرستانی، روزنامه‌های ورزشی، اینا همه چیزهاییه که یک کمیسیون که در هفته دو روز جلسه داره و طبیعتاً ده‌ها کار دیگه داره نمیرسه. طبیعتاً این فراکسیون میاد به کمک اون مجموعه و من به نظرم اگر اون به دقت، مثلا ما در فراکسیون ایثارگران نگفتیم ما مثلا فراکسیونیم، ما 30-40 هزار نامه کسانی که مراجعه کردن به ما و نامنگاری کردن نسبت مشکلاتشون، ما همه اینها رو نامنگاری کردیم، پیگیری کردیم، به اداره کل ایثارگران بلندشهر شهرستان ها، پدران شهدا، مادران شهدا، فرزندان شهدا، قوان شهدا پیگیری کردیم، اونا به درستی جواب دادن. بس اینه، یعنی اصلا یک بحث ساده ای نبوده که مثلا بگید که بیا کمیسیون اجتماعی داره کار میکنید تداخله. نه، کمیسیون اجتماعی داره ده ها تر و لایه است تا بخواد همونها را مطالعه بکنه، کار بکنه، چون به هر حال یک نماینده ای که آمده توی مجلس، این مثلا نماینده که نبوده، به هر حال خیلیشون جدید هم تشریف آوردن، به هر حال باید یاد بگیرن چی به چیه تا مسلط بشن، دو سال میگذره. ولی خب اونایی که ارباب فراکسیونن حتما از نماینده های کهنه و قدیمی هستن که یک تسلط هایی دارن که میتونه اونا رو کمک کنن. اگر کمیسیون ها احساس تقابل نکنن و تعامل بکنن، واقعا فراکسیون به نظرم یک سرباز پیاده نظامی است برای کمیسیون.
آقای احمد نژاد، با توجه به اینکه کمیسیون های تخصصی هم در مجلس فعالیت میکنن، فراکسیون ها مسیر فعالیتی خودشون و برنامه های کاری خودشون چطور باید تعریف کنن که هم تداخل کاری با کمیسیون ها اتفاق نیفته و هم اتفاقا کمک بکنن به فعالیت کمیسیون ها؟
عرض حضور مبارکتون که کمیسیون ها از این دوره مجلس الحمدلله دوستان یک نوع هماهنگی باشون هست و اون چیه؟ نفع ملت، نظام و انقلابه. همونطوری که رهبر معظم فرمودن، اهمیت خاصی در نطقشون، اهمیت خاصی برای کمک به معیشت مردم، مسائل اقتصادی، فرهنگ و یه جور چیزها رو داشتن. الان هم فراکسیون ها و هم کمیسیون های مجلس در تمامی رسته، حالا چه آموزش باشه، چه اقتصاد باشه، چه برنامه بودجه باشه، سعیشون برای اینه که روی کرد مجلس جدید یا با اون نه و احسن که نفع مردم، کشور و نظام باشه سوق داده بشه. انشاءالله.
شما خودتون در فراکسیون ها عضو شدین؟
بله.
کدام فراکسیون هستین؟
یه سری فراکسیون مرزی، فراکسیون بچه های انقلابی. آره.
در فراکسیون مرزی چه برنامه رو دنبال میکنم؟ با چه هدفی شکل گرفته؟
حفاظت از مسائل مرزی، مثلا از اون چیزایی که موجوده بنادره، گمرکاته که میتونن دم در اقتصاد کشور مؤثر و مفید واقع بشن، چرا که مثلا گمرکات رو اکثرا تجار میتونن این قضایا رو فعال بکنن. نظر شخصی بنده اینه که اگر بزنیم تجار وارد کار بشن و خودشون عهده کار رو بگیرن، دست واقعا میتونن دست ما رو به شکلی بگیرن در بحث اشتغال، در بحث تجارت و در بحث رونق اقتصادی میتونن مفید و مثمر واقع بشن.
تا به امروز چقدر تونستید این موضوعات رو پیگیری کنید؟
پیگیریم، به جد پیگیریم، که ما این که الان یه سری صحبت هایی هست با دوستان در وزارت اقتصاد، رئیس گمرکات ایران، گمرکات استان و گمرکات شهرستان های خودمون.
و همون نکته ای که در بخش عرض کردم، چگونه مراقبت صورت میگیره که با فعالیت کمیسیون ها تداخل نباشه، چه در بخش مرزی به عنوان کلیت فعالیت کمیسیون ملی و چه در بخش اقتصادی؟
این رو باید رعایت بکنیم. بالاخره ما قانون وضع میکنیم، باعث قانونمند باشیم.
آقای نوروزی، در این دوره جامعه در کدام فراکسیون ها حضور پیدا کردین یا مؤسس کدام فراکسیون ها شدید؟
ما مؤسس فراکسیون ایثارگران بودیم، هستیم. ما در 4 تا کمیسیون دیگه، کمیسیون مبارزه با فساد اقتصادی و کمیسیون مبارزه با آمریکا،
فراکسیون
مبارزه با آمریکا، و یکی دو تا فراکسیون توسعه صادرات یک فرکسیون فکر میکنم در تا معلولان و اینهاست که من عضو هستم.
اگر که نگاه آسیب شناسانه از منظر اصلاحی بخوایم داشته باشیم با این تجربه‌ای که جناب علی هم در ادوار مختلف دارید برای بهبود فعالیت فرکسیون ها و اینکه بهتر بتونن در مسیر تعریف شده در راستای هدفی که تأسیس شدن حرکت بکنن چه باید کرد؟ مجلس 11 هم چه مسیر اصلاحی رو باید پیش روی خودش قرار بده؟
به هر حال باید هیئت رئیسه ما و هیئت رئیسه کمیسیون ها، هم هیئت رئیسه مجلس هم هیئت رئیسه کمیسیون ها، هم دستگاه های مرتبط بپذیرن که همچنین یک چیزی وجود داره و این کار میکنه. الان مثلا خب من همین میخوام عرض بکنم، ما فرزن پدر و مادر شهیدی مرحوم شدن، دختری داشتن، بلافظه بوند حقوق قطع کرده و این دختر 3-4 سال بی کس حقوق نداشته، ما مکاتبه کردیم حقوقش وست شده، حالا آمده میگه حقوقم از بهمن وست شده، اون 3-4 سال چی؟ ما پیگیری میکنیم. مثلا میخوام عرض بکنم که باید هم هیئت رئیسه بپذیره، هر 2-3 ماهی مرتبه با رؤسای فراکسون ها یا هیئت رئیسه فراکسون ها بنشینن اعتبار بدن، هم هیئت رئیسه کمیسیون ها و اعضای کمیسیون باید بپذیرن دعوت بکنن را در ماه 2-3 ماهی مرتبه، آقا چه امری دارین، چه کار میکنید، چقدر ما رو دارین تقویت میکنین. هم دستگاه های مربوط بپذیرن که چنین چیزی هست، مثلا حالا ما چون قاضی هستیم کارمان قضایی هست، الان ذهنم رسید که ما یک فراکسیون امور قضات و کارمندان دستگاه قضا تشکیل بدیم. هستن بین قضات مثلا شاید 100 نفر 500 نفر مسائلی دارن، میخوان نقل انتقال داشته باشن، خب کمیسیون نقل انتقالات به سادگی نمیپذیره، یا مثلا هستن شاید قضاتی به ناحق تعلیق شدن، بعضی به حق تعلیق شدن، کارمندانی مثلا مکاتب میکنم فراکسیون، فراکسیون در کمیسیون قضایی مطرح بکنه، رئیس کمیسیون قضایی با رئیس قوه قضایی بحث بکنه. به هر حال مجلس همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن برآمده از آرای عمومی است، آرای عمومی خطا نمی کنه و مجلس اساره فضائل ملت، مجلس در رأس امور. به هر حال باید هر جایی که یک گمشده ای هست، حلقه مفقوده ای هست، او گمشده رو پیدا کنه، حلقه مفقوده رو به وسط تبدیل بکنه، کمک بکنه. به هر حال این مجلسه و این مجلس زمانی میتونه مثلا موفق بشود که اگر رئیس فراکسیونی مراجعه کرد مثلا به 30 دستگاهی که مربوطه مثلا با امر قاچاق کالا و ارز، و ما بررسی کردیم اینه این 1-2-3 به این دستگاه اون دستگاه، این دستگاه استقبال بکنن، استفاده بکنن، بیان پاسخ بدن تا مشکلات برطرف بشه. چون فرض این است که این 30 دستگاه ممکنه که 2 دستگاهش مثلا حالا خطا بکنن، ولی همشون خطاکار نیستن، 28 دستگاهش خوبن، غافلن، خبر ندارن، ولی در مجلس برای ما خبر میاد، چون ما نه اداره اطلاعات داریم، نه بازرسیم که حقوق رو کم بکنیم، نه تنبیه میکنیم، نه اسراری که ما میاد میگیم او اسرار تحویل دهنده کیست، ما خودمون مستقل ورود میکنیم. پس لذا با ما مردم مستقیم صحبت میکنن، تو سایت های ما میان، تو پی وی های ما میان، عرض کنم تو پایگاه مجازی ما میان و ما اینا رو خب بحث میکنیم و به خوبی حل میکنیم. من نظرم اینه که اگر بخواد چیز بشه باید هم خود هیئت رئیسه مجلس اعتبار بده، رئیس مجلس وزیر دستان و بعد رئیس کمیسیون ها وزیر دستان، و دستگاه های مربوطه.
آقای احمد نژاد، برای اینکه بتونید از طریق فراکسیون اثرگذاری بیشتری داشته باشید، به عنوان نمونه همین فراکسیون مرزی که اشاره کردید، برای ماهای آتی چه برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته و چه خواهید کرد که عملکرد مثبتی رو از فراکسیون شاهد
بشید؟ جلسات را خواهیم داشت با دوستان در وزارت اقتصاد، در وزارت بازرگانی، گمرکات کشور، برای پیش برد مسائل گمرکی و بندری.
یک نکته ای که مطرح است، بعضا همکاران خود شما بیان میکنن، و اون این که تشکیل فراکسیون برای اینکه یک اسمی از فرد مطرح بشه به عنوان رئیس فراکسیون، به عنوان سخنگوی فراکسیون، با این هدف نباید فراکسیون شکل بگیره. من چه باید کرد که این مراقبت
بنده را که این قضیه را اصلا نمیپسندم، میگم نظرم اینه که میگم کارمون لله انجام بشه. اگر کار لله انجام شد، هم ثوابش بیشتره، هم قطعا خدا کمک میکنه که مثمر ثمر و مفید واقع بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای احمد نژاد، لطف کردید.
در خدمت هستم.
ممنون از شما. خیلی متشکرم. ممنونم آقای نوروزی.
سلام داشتین. خدا نگهدارتون.
درود بر شما. شما همراهان گرامی میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا و همچنین پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogo.ir شنونده برنامه بهارستان باشید، و در صورتی که تمایل داشته باشید میتونید که برنامه های قبلی بهارستان رو هم از طریق ایران صدا و پایگاه رادیو گفتگو مجدداً بشنوید. از جانب شنونده، آقای دکتر متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش از برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و خوش آمدید.
علیکم سلام، خیلی متشکرم به شما و همه شنوندگان محترمتون. عرض ادب دارم.
درود بر شما. همراهان گرامی، جناب آقای بیژن نوباوه وطن، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مهمان این بخش از بهارستان هستند. آقای نوباوه سلام و خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران خوبم در سازمان صدا و سیما و مخصوصا شنوندگان عزیز و محترم.
درود بر شما. آقای نوباوه، با توجه به اینکه جناب علی سابقه حضور در ادوار قبلی مجلس رو هم دارید، برای فراکسیون ها چه نقشی رو در فعالیت مجلس باید قائل باشیم؟
ببینید، باید عرض بکنم فراکسیون ها خب بر اساس قانون میشه گفت یکی از ارکان مجلس هستن، یکی از نهادهایی هستن که تعریف شده و اساسا اون چیزی که بر عهده فراکسیون هاست به نوعی انتخابیه و داوطلبانه انجام میشه. اینی که چقدر فراکسیون ها عملا موفق بودن، من خیلی موافق فراکسیون ها نیستم.
چرا؟
چون که فراکسیون ها بعضا، یعنی حالا بعضی از فراکسیون ها میتوانند کمک کار کمیسیون ها باشند. ببینید، در کمیسیون های 13گانه مجلس شرح وظایف معلومه، ممکنه در بعضی از موارد مثلا کمیسیون نتونه به یک موردی آنطور که باید برسه، یا مسائل حاشیه‌ای رو کمتر بتونه بهش توجه بکنه. اینجا فراکسیون ها میان به کمک کمیسیون ها، ولی این میتونه نقش تکمیلی داشته باشه. ولی که عملا حداقل من تو 8 سال حضور در مجلس از نزدیک شاهد بودم، تحقیقا این مسئله اتفاق نمیفته. به طور مثال من به شما عرض بکنم، مثلا در فراکسیون ورزش و جوانان، در حالی که خود کمیسیون فرهنگی که بنده توش بودم وظیفه اصلیش رسیدگی به امور ورزش و جوانان هست، این فراکسیون ورزش و جوانان که امروز شاید بیشترین عضو در خودش جای داده و در سر انتخاباتش هم خیلی افراد به اصطلاح تلاش کردن که این بگیم جایگاه رو کسب کنن، اساساً فراکمیسیون ما عمل میکنه. یعنی بسیار از مواقع، من به شما مثال بزنم، در بازی‌های سئول قبل از اینکه کمیسیون اصلا اطلاعی داشته باشه مسائل مربوط به المپیک رو بررسی کرده باشه، ما شنیدیم چند نفر عضو از فراکسیون راهی و سئول شدن بدون اینکه هیچ اطلاعی کمیسیون داشته باشه. دستگاه های به اصطلاح اجرایی هم سوء استفاده میکنن از وجود این فراکسیون ها، میان کمیسیون رو دور میزنن، چون که باید به کمیسیون پاسخگو باشن نه به فراکسیون. فراکسیون ها از نظر قانونی هیچ کسی ملزم پاسخگوی اونها نیست، الا به اصطلاح حاشیه هایی که یک نماینده میتونه ایجاد بکنه، سوال بکنه این حرفا. و اساسا بسیاری از نهادها و سازمان هایی که فراکسیون زیرب در ارتباط با اون تشکیل شده، این رو به عنوان یک فرصتی برای خودشون قلمداد میکنن که بتونن کمیسیون ها رو دور بزنن، و این یک آفته. یعنی در واقع اگر الان هم بحث